ساعت 17 شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات و نتایج اون هستید. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه. هرچه بیشتر میگذره آرای بیشتری شمرده میشه و به نظر میرسه که تا پایان کار شمارش آرا زمان زیادی باقی نمونده. تا اینجای کار در تهران اصلاح طلبان برنده اصلی هستند و فهرست 30 نفره اونها بدون استثنا تا این لحظه بیشترین آرا رو به دست آورده. در مجلس خبرگان در تهران هم هرچند شرایط کمی متفاوته، اما بسیاری از کسانی که در فهرست هاشمی رفسنجانی بودند آرای بالایی کسب کردند و احتمالاً اکثریت اون فهرست هم به مجلس خبرگان راه پیدا خواهد کرد. در باقی نقاط کشور نتایج بین اصلاح طلبان، اصولگرایان و نامزدهای مستقل تقسیم شده. جزئیات این نتایج و نظرات تحلیلگران موضوعات اصلی این برنامه ویژه هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهیم شنید. قبل از این که بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و نتایجی که در ساعات اخیر از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شده، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم سپیده بهکام میشنویم.
سپاسگزارم کیوان و سلام به شما شنوندگان گرامی. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید در هفته منتهی به انتخابات روزانه معادل 200 میلیون پیامک در فضای مجازی مرتبط با انتخابات ارسال شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای واعظی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت فضای مجازی در آگاه کردن مردم بسیار مؤثر بود. وزیر ارتباطات ایران پیش از انتخابات گفته بود برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در آستانه انتخابات فشار آورده بودند، اما به گفته او دولت تسلیم این فشارها نشد. دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران مانند فیسبوک و توییتر با استفاده از فیلتر شکن ممکن است. تازه ترین نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می دهد که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دور بعدی بازمانده است. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که پس از شمارش 5750 صندوق در استان تهران، 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید وارد مجلس خبرگان شدند. در این نتایج احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده 15 قرار گرفته است. سه نفر نخست نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقا امامی معروف به امامی کاشانی و حسن روحانی تشکیل می‌دهند. بر اساس جدیدترین نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در تهران هر 30 نامزد فهرست ائتلاف اصلاح طلبان یا لیست امید در صدر قرار گرفتند. غلامعلی حداد عادل نامزد اصولگرایان و رئیس فعلی فراکسیون اصولگرایان بر اساس آخرین نتایج اعلام شده در ردیف 31 قرار گرفته است. آخرین نتایج بر اساس حدود 2,600,000 آرای شمارش شده است. ستاد انتخابات کشور کل آرای مخوزه تهران را 2,900,000 رای اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید صبح روز یکشنبه چند مورد حمله هوایی علیه مناطقی در شمال غرب و مرکز سوریه انجام شده است. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که این حملات توسط ارتش روسیه یا سوریه در 6 شهر استان حلب و 1 روستا در استان حما انجام شده است. وزارت دفاع روسیه و رسانه‌های رسمی سوریه تاکنون درباره این حملات ابراز نظر نکردند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و با هم میریم سراغ مجله ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای انتخابات.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. و سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
بله، احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو همکنون در کنار من هست. احسان هر ساعت به ما پیوسته تا تازه‌ترین خبرهای انتخابات رو ازش بشنویم. احسان، در بخش‌های قبلی در مورد انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در تهران به تفصیل صحبت کردیم، اینکه 30 نفر در تهران راه پیدا کردند به مجلس به احتمال زیاد و در مجلس خبرگان هم وضعیت به چه گونه بوده. بریم از تهران بیرون اگه فکر می‌کنی مناسب باشه دیگه. الان یه سری بزنیم به شهرهای دیگه، به شهرهای بزرگ، شهرستان‌ها، و به ما بگو که وضعیت نتایج انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در شهرهای دیگه چگونه است.
نتایج انتخابات در شهرهای دیگه متفاوت هست و نمیشه گفت که به هر حال حتما با تهران همخوانی داره. در بعضی از شهرها نتایج شبیه نتایج تهران است، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و چه در انتخابات مجلس. در بعضی شهرها متفاوت است، به طور مثال در استان کرمان احمد خاتمی که حالا از جمله چهره‌هایی بود که مطرح بود که برای ایشون هم کمپین‌هایی تشکیل شده که مجلس راه پیدا نکنن، به مجلس راه پیدا کرده. یا آقای هاشمی شاردی رئیس قوه قضاییه از استان مازندران به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردن. در انتخابات مجلس هم خب به هر حال برخی از چهره‌های اصولگرا، چه چهره‌های اصولگرایی که در مجلس نهم بودن، چه چهره‌هایی که در گذشته نماینده مجلس بودن ولی در مجلس نهم حضور پیدا نکردن، هم تونستن به مجلس راه پیدا کنن. از جمله عبدالرضا مصری وزیر دولت آقای احمدی نژاد و نماینده مجلس نهم، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد و نماینده مجلس نهم، اسدالله عباسی که مطرح بود که از چهره‌های نزدیک به آقای مشایی هستن و در نماینده سابق مجلس بودن و در دوره‌ای هم سرپرستی وزارت رفاه را عهده‌دار بودن، یا محمد جواد ابتهی از نمایندگان حالا میشه گفت که افراطی مجلس که در دورهای گذشته بودن و باز هم به مجلس راه پیدا کردن. برخی از نماینده‌هایی که حالا در مجلس ششم بودن و به نوعی در مجالس اصولگرا حضور پیدا نکردن دوباره به مجلس بازگشتن، از جمله محمد کاظمی نماینده ملایر. در بین چهرهای اصولگرا بعضی هم چهرهای شاخصی هستن که به هر حال میتونن به نوعی مدیریت فراکسیون اصولگرایان در مجلس آینده رو داشته باشن، از جمله محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجالس اصولگرای قبلی بودن، یا حمیدرضا حاجی بابایی که ایشون هم عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم و هشتم بودن، یا برخی از اصولگرایانی که حالا به نوعی میانه رو بودن و در انتخاب در مجلس نهم حذف شده بودن، از جمله کاظم دلخوش نماینده سوم سرا و یا حشمت الله فلاحت پیشه، فرهاد تجری. اینها نمایندگانی هستن که دوباره به مجلس نهم بازگشتن. بعضی از نمایندگان هم که به هر حال در مجالس گذشته در یا درباره اصول نمایندگان اصولگرا که رد صلاحیت شده بودن و یا مثلا به دلیل اعتبارنامه‌شون انتقاداتی بود و بعضی از نمایندگان به اعتبارنامه اونها اعتراض کرده بودن، هم در این مجلس تایید صلاحیت شدن و رأی بردن. از جمله سلمان خدادادی نماینده ملکان که موضوع اعتبارنامه‌شون خیلی جنجالی شده بود در مجلس هشتم. به جز مسائل سیاسی یک سری اتفاقهای هم در بعضی از استان‌ها افتاده که خب شاید قابل توجه باشه و مثلا چندان بهش پرداخته نشده. از جمله روح الله صدر و ساداتی نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری از استان هرمزگان، متولد سال 62 بودن، یعنی میشه گفت 32 سال داشتن به نظرم، که ایشون در این استان آقای نعیم آبادی نماینده رهبری و امام جمعه استان، امام جمعه بندرعباس نامزد بودن ولی شکست خوردن. آقای صدر الساداتی با اینکه یک نامزد جوان بودن و مثلا 32 سال برای مجلس خبرگان رهبری خیلی سن کمی محسوب میشه، انتخاب شدن که آقای نعیم آبادی هم به ایشون تبریک گفتن که به هر حال در این انتخابات پرنده شدن.
گویا هیچ کس هم ازشون حمایت نکرده بود از آقای صدر الساداتی.
بله، چهره مثلا شاخصی نبودن الا قبل اینکه نامزد بشن و به هر حال البته گرایش
رسام نبود.
بله، گرایش سیاسیشون هم گرایش همون اصولگراست و مثلا مطرح شده که از شاگردان آقای مؤمن هستن، ولی خب به هر حال اصل اینکه یک فرد جوان در مجلسی که تقریبا افرادش سن بالایی دارن بتونه پیروز بشه قابل توجه.
بله. یکی دیگه از مسائلی که درباره این انتخابات با دقت بخشی دنبال میکنن مسئله تعداد زنها هست در مجلس شورای اسلامی. قبل از انتخابات در دوران تبلیغات هم برخی فعالان به فکر این بودند که کمپین‌هایی بکنند مبنی بر اینکه تعداد زن‌ها در مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کنه، هرچند این کمپین‌ها خیلی جدی نشد در نهایت. اما وضعیت چطور هست؟ تا اینجای کار چند زن به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده؟
به هر حال با وجود این کمپین‌ها تعداد زیادی از زنان رد صلاحیت شدن و حتی میشه گفت که مثلا افرادی که تونستن به مرحله بعدی راه پیدا کنن از بعضی از انتخابات مثل مجلس هفتم که 827 نامزد زن تایید صلاحیت شده بودن کمتر بود. و شاید به هر حال بعد از اینکه این کمپین تشکیل شد، شورای نگهبان یک واکنش معکوسی را نشان داد و زنان زیادی رد صلاحیت کرد. ولی با این حال به هر حال شاید همون کمپین باعث شد که برخی از گروه‌های سیاسی سهم زنان در فهرست خودشون رو افزایش بدن، از جمله در فهرست اصلاح طلبان در تهران که تعداد زنان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده. و اگر ما این زنانی که در تهران، چون هنوز نتایج نهایی نیست، ولی ما اگر اینها رو به حساب نتایج نهایی بذاریم و زنانی که در تهران از فهرست اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا میکنن را همچنین به همراه دو زنی که از اصفهان احتمال داره به مجلس راه پیدا بکنن، خانم ناهید تاج‌الدین و مینوی خالقی را، به همراه پنج زنی که به صورت قطعی راه پیدا کردن و هشت زنی که به مرحله دوم رفتن در کنار هم دیگه قرار بدیم، تعداد زنان افزایش پیدا کرده به نسبت مجالس گذشته، چون تاکنون بالاترین میزان نمایندگان زن مربوط به مجلس پنجم بوده با 14 زن. و به همین دلیل طبیعتا میشه انتظار داشت که در این دوره تعداد زنان افزایش پیدا کنن. یک نکته هم به نوعی میشه گفت که علاوه بر کمیت، کیفیت زنانی هست که در این مجلس حضور دارن و استقبالی که حالا در شبکه‌های اجتماعی شده. به طور مثال یک مصاحبه‌ای به زبان انگلیسی از خانم پروانه سلحشوری که در فهرست اصلاح طلبان هستن منتشر شده بود که خیلی در شبکه‌های اجتماعی نظرات ایشون قابل توجه بود. یا مثلا
البته نظراتی که ایشون میگفت اونجا هم واقعا نظرات متفاوتی بود، از جمله اینکه به تبعیض علیه زنان در ایران و خشونت علیه زنان در خانه و جامعه اشاره کرد و همچنین تاکید داشت که مسئله حجاب اجباری در ایران که وجود داره، دیر یا زود بالاخره روزگاری خواهد رسید که زنها آزاد باشند، بتونن هر جور که دلشون میخواد لباس بپوشن.
بله. و یا مثلا همین خانم مینو خالقی از اصفهان که صحبتش شد، خب تقریبا مثلا هم به لحاظ تحصیلات و هم نظراتی که دارن ممکنه که نظرات قابل توجهی باشه. و در برخی از زنان مثلا حوزه زنان جوانی در شهرهای کوچک رأی آوردن که این هم قابل توجه هست.
بله، بعیدم نیست که همین بحثایی که الان داره میشه بعدن در سر رأی برای اعتبارنامه این نامزدها هم دوباره مطرح بشه و جدی بشه. من به خاطر دارم زمانی که خانم کولایی می‌خواست بدون چادر وارد مجلس بشه، خودش به یک بحث خیلی جدی قبل از اینکه ایشون اصلا اعتبارنامه‌شون تایید بشه تبدیل شد. اگه اشتباه نکنم تو خودت هم همون موقع خبرنگار پارلمانی بودی، درسته؟
بله. موضوع در واقع زنان چه به لحاظ رد صلاحیت معمولا حساسیت‌های بیشتری هست و مثلا در موردشون ممکن رد صلاحیت بشن، چه بحث این هست که در مورد وقتی که کاندیدا میشن و مثلا در تبلیغاتشون ممکنه که از یون نوع لباس‌های استفاده کنن، بعضی از این حتی لباس‌ها که مثلا ممکنه لباس‌های محلی باشه موجب به رد صلاحیتشون باشه. از جمله این مورد سابقه داشت در انتخابات مجلس هشتم در ارومیه که اون موقعی کروبی اعتراض کرده بودن، و یا حتی رأی بیارن. مثلا در مورد خانم ناهید شیخ در انتخابات مجلس پنجم در تهران، ایشون با اینکه هیچ وابستگی در گروه‌های سیاسی نداشتن و اون موقع هم فضا اینطور نبود که مثلا شبکه اجتماعی باشه گروه بیان ایشون رو تبلیغ کنن، به دلیل تبلیغاتشون رأی بردن و بعدها شورای نگهبان یا نهادهای دیگه اعتراض کردن که ایشون به دلیل زیباییشون که و عکسایی که به هر حال زیبا بودن رأی بردن و برخی از صندوق‌های تهران باطل شد و ایشون نتونستن راه پیدا بکنن به مجلس. و همون موقع نشریه زنان یک مصاحبه‌ای با ایشون کرد که در خیلی خبرساز و جنجال برانگیز شده بود.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار. آخرین خبرها رو شنیدیم. یکی از بحثایی که مربوط به انتخابات ایران همیشه داره تکرار میشه بحث مشارکت در انتخابات هست. در این انتخابات اخیر هم گروهی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران تحریم کردند این انتخابات رو و برخی از فعالان هم تلاش کردند تبلیغ بکنند که نباید در این انتخابات شرکت کرد. از طرف دیگه گروهای دیگه هم بودند که خب اصرار داشتن حتما مشارکت بره بالا، از جمله اصلاح طلبان که دعوت کردن از هوادارانشون که بیان به پای صندوق‌های رأی و رأی بدن. محمد نوریزاد فعال سیاسی در تهران در مصاحبه‌ای با همکارم جواد کوروشی نظر خودش رو در میزان مشارکت مردم در این انتخابات که بالای 60% گزارش شده چنین بیان کرده.
در داخل کشور یه جمع